بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دوازده ماه قمری از روزی که آسمان‌ها و زمین آفریده شد، برنامه‌ای بود که شخص پروردگار عالم مقرر کرد. ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، از این دوازده ماه تنها ماهی که در قرآن مجید نام برده شده ماه رمضانه. خداوند مهربان در بین این دوازده ماه برای ماه مبارک رمضان ارزش ویژه‌ای قرار داده. در دعاهایی که از رسول خدا و ائمه طاهرین در کتابهای معتبر نقل شده می‌خوانیم و هازا شهرون عظمته و شرفته و کرمته. خدایا این ماه رمضان ماهی است که وجود مقدس تو اون را عظیم به حساب آوردی، چیزی رو که پروردگار عظیم به حساب بیاره دلالت داره بر این که از خصوصیت ویژه‌ای برخورداره و خداوند تو او را شرافت دادی بر همه 11 ماه دیگر و این ماه ماهیه که اون رو گرامی و با ارزش قرار دادی. می دانید که زمان در ادبیات به عنوان ظرف شناخته شده. یک روز ظرف، یک شب ظرف، که در ظرف روز و در ظرف شب تحولات عظیم مادی و معنوی صورت میگیره. ماه مبارک رمضان ظرف خداوند متعال، در این ظرف یک مظروف بسیار با ارزش قرار داده که از این مظروف با ارزش تعبیر به لیلة القدر فرموده. شب قدر یک شب بیشتر نیست و ظرف این گوهر گرانبها ماه مبارک رمضان. درباره ارزش یک شب قدر در قرآن مجید می‌خوانیم لیلة القدر خیر من الف شهر. این یک شب از نظر معنویت، ارزش، عظمت، اثرگذاری، اثردهی از هزار ماه بهتره. هزار ماه یعنی 30,000 شبان روز، یعنی نورانیت و برق و روشنایی و معنویت این یک شب از روشنایی و برق 30,000 روز و شب بالاتره. اون شب شبیست که پروردگار عالم بر اساس لیاقت و شایستگی بندگانش یا عدم لیاقت و عدم شایستگی اونها رقم یک سال اونها رو ثبت میکنه که با توجه به نشون دادن شایستگی و رقم خوشبختی خوردن و نشون ندادن لیاقت و مهر تیره‌بختی خوردن دیگه بوی جبر از این مسئله استشمام نمیشه، که اگر کسی در طول سال بعد شب قدر 1,000 گناه مرتکب بشه بگه خدا رقم زده و دست خود من نبوده. چرا؟ این گردن بی‌لیاقتی خود گناهکاره که پروردگار عالم بر اساس بی‌لیاقتی او و علم به او که روی کرده به گناه داره در طول سال رقم تیره‌بختی او رو میزنه. و برای مؤمن هم بر اساس لیاقتش و علمی که به عمل کردش در طول سال داره رقم سعادت و خوشبختی او رو میزنه. بنابراین ماه رمضان ظرف، ولی یه ظرف بسیار پرقیمت، مظروف این ظرف یعنی گوهری که خداوند متعال در این صندوق قرار داده، لیلة القدر. اگر مردم قدردانی کنند و قدردانی از لیلة القدر به اینه که انسان زمان ورود به شب بنا به فرموده بزرگان دین ما کسب معرفت بکنه، در یه ساعت، در دو ساعت معرفت به پروردگار که کلاس طولانی لازم نداره، معرفت به جهان، معرفت به خود و معرفت به آینده. این قدردانی از شب قدره که انسان اون شب رو با کسب معرفت آمیخته بکنه و یه لیاقت کاملی رو به پروردگار عالم نشون بده که خدا در پرونده اون لیاقت بخونه که بنده من تا سال دیگه شب قدر در عبادت و در خدمت به خلق، اون وقت با نشون دادن این لیاقت و این صفحه پروردگار عالم لقب سعید رو به او میده و رقم سعادت رو هم برای او خواهد زد. ولی شب قدر کسی که قدردان قدر نباشه، به جهالت و به نادانی و به غفلت و به شکمچرانی و به خوابیدن اون شب و به رفع خستگی بگذرانه، در حقیقت داره به پروردگار میگه من از دست تو خوشبختی نمیخوام، نجات نمیخوام، بهشت نمیخوام، رضایت تو رو نمیخوام، من قانع به همین شکم و شهوت و خواب و رفاه و استراحتم. وقتی خدا در درون او این خطوط رو ببینه، به پروردگار عالم حق بدین که رقم تیره بختی و شقاوت او رو بزنه. خیلی از مردم درباره قدر و رقم زدن خدا در اندیشه‌شون احتمالاً دچار جبرن، میگن خدا خودش یه مسائلی رو برای ما رقم میزنه و امضا میکنه و ما در طول سال قدرت تخلف از رقم زده های خدا را نداریم. این فکر با لا اکراه فی الدین نمی سازه، این فکر با قد تبین الرشد من الغی هماهنگی نداره، این فکر با سمعنا، با این آیه شریف جعلناه سمیعا بصیرا موافقت نداره. جبری در کار عمل انسان در کار نیست، بحث فقط مربوط به لیاقت و اینکه با زبان حال انسان با پروردگار عالم چی بگه، سعادت رو بخواد با زبان حال، شب قدر رقم سعادت میزنم، شقاوت رو بخواد رقم شقاوت میزنم، سعادت خواست حر ابن یزید شد، شقاوت خواست شمر ابن ذوالجوشن شد. هر دو در یه زمان بودن، هر دو در یه شهر بودن، هر دو در یه بیابان بودن، هر دو در یه جنگ بودن، ولی یکی از سعادتمندترین سعادتمندان شد، چون زبان حال باطنش با خدا این بوده که من جدن سعادت میخوام، راهو گم کرده بود. ولی وقتی راهنمایی شد از طریق عقلش، راهو پیدا کرد و سعادتمند شد. امام وقتی سرشو به دامن گرفت یا در کنار خیمه، به او فرمود انت سعیدون فی دنیا والآخره، چون زبان حال باطن سعادت خواه بوده ولی جاده سعادت رو گم کرده بود. و خداوند متعال به خاطر اون درون سعادت خواه او را از گمراهی در آورد و در مسیر مستقیم قرار داد، سعید در دنیا و آخرت شد. ولی شمر با زبان حالش سعادت خواه نبوده. اگر او هم مانند حر ابن یزید سعادت خواه بود، به او سعادت رو کرامت می کردن. او بنی امیه رو میخواست، بهش دادن. یزید و ابن زیاد رو میخواست، بهش دادن. مال دنیا رو میخواست، بهش دادن. جایزه میخواست، براش مقرر کردن. کشتن ابی عبدالله رو میخواست، جلوشو نگرفتن. پس رقمی که شب قدر برای بندگان میزنن ابداً بوی جبر نمیده. رقمی که شب قدر برای مردم زده میشه بنا به پاکی و ناپاکی خود اونهاست، بنا به خواست درست و خواست غلط خود اونهاست. ارواح طیبه‌ای که زبان حال دل و جانشون سعادت خواهیه، پروردگار شب قدر رقم سعادت میزنه. اونها هم در یک سالی که تا شب قدر بعد فرصت دارن کارهای رساننده به سعادت رو انجام میدن، چون خودشون میخوان. عاشق روزن، روزه میگیرن. عاشق نمازن، نماز میخونن. عاشق خدمت به خلقن، خدمت میکنن. عاشق رفع مشکلات مردمن، دنبال رفع مشکلات مردم میدوند. همه اینها نردبان و پله‌های نردبان برای رسیدن به اون سعادتیه که میخواستن و خدا شب قدر براشون رقم زد. پس هیچ جای جبری نیست و هیچ بوی جبری استشمام نمیشه که کسی بگه اگر من دچار انواع گناهانم شب قدر این گناهان رو برای من رقم زدن و من نمیتونم تخلف بکنم. این دروغه و این مطلب باطله. در هر صورت تنها ماهی که در قرآن کریم نام برده شده ماه رمضانه و این رمضان ظرف و بالاترین گوهری که پروردگار در این ظرف قرار داده لیلة القدر و هر انسانی قدر لیلة القدر رو بدانه یقیناً به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خواهد رسید. کسی هم که قدر ندونه رقم شقاوت در پرونده او زده خواهد شد. و اما خود این مظروف یعنی این شب قدری که در ماه رمضانه و در ظرف ماه رمضانه، خود این مظروف که خیر من الف شهره با ظرف گرانبهاترین گوهر عالم آفرینش که از ازل تا ابد پر قیمت تر از این گوهر و بالاتر از این گوهر خلق نشده، خلق هم نخواهد شد. و این گوهری که ظرفش لیلة القدر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. کجا بوده که پروردگار میگه انزلناه؟ ما قرآن مجید و شب قدر فرود آوردیم. قرآن یک چهره علمی داره که علم الله. پروردگار آدم در شب قدر که معلوم نیست چه شب قدری بوده. آیا اولین شب قدری بوده که خدا مقرر کرده یوم خلق السماوات والارض، روزی که همه آسمان ها و زمین رو آفریدم این 12 ماه رو مقرر کردم و لیلة القدر رو در ماه رمضان قرار دادم؟ آیا اون لیلة القدر که قرآن مجید از آسمان بلند علم الله در شب قدر بر صفحه لوح محفوظ تجلی کرده و بر این صفحه باقی بوده تا زمانی که رسول خدا مبعوث به رسالت شده، جبرئیل امین واسطه شده، شدید القوا واسطه شده، روح الامین واسطه شده، تنزل الملائکت و روح، این روح واسطه شده که آیه به آیه، سوره به سوره، چند آیه به چند آیه به امر الله از صفحه لوح محفوظ قرائت بکنه و بیاره ابتدا به قلب مبارک پیغمبر نازل کنه. نزل علی قلبک روح الامین. انقدر مسائل در اینجا پیچیده است که پای هر عقلی هم در عظمت قرآن هم در صورت علمیش در علم خدا هم در نزولش بر لوح محفوظ هم در برداشت جبرئیل، هم در فرود آوردن به قلب پیغمبر پای عقل لنگه. فقط ظاهری از این مسائل به گوش مردم میرسه، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. این عظمت قرآنه. خود رمضان با عظمت و با شرافت و با کرامت، این رمضان ظرف لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، خود لیلة القدری که مظروف ظرف رمضانه خودش مظروف یک پارچه قرآن مجیده که این قرآن بر قلبی نازل شده که گنجایش اون قلب یقین بدانید از تمام هستی گسترده تره، به دلیل این که در روایات آمده وقتی که تمام مردم وارد قیامت میشن و هزاران مفسر قرآن وارد قیامت میشن، خداوند متعال قرآن رو که وارد محشر میکنه به این صورت وارد میشه: یأت القرآن یوم القیامت بکرا، هزاران دانشمند و خردمند و مفسر وقتی در قیامت قرآنو میبینن اونجا درک میکنن که در دنیا چیزی از این قرآن کشف نشد. یه روایت هم از اهل سنت گوش بدی، خیلی روایت پرقیمتیه. باریکالله به انصاف شیخ سلیمان بلخی حنفی که این روایت رو در کتاب ینابیع المودّة که در شهر استانبول ترکیه نوشته اوورده، کتابم کتاب جدیدی نیست، ایشون نقل میکنه که امیر المؤمنین، البته او میگه علی ابن ابی طالب، به ابن عباس شاگرد قرآنیش فرمود. ابن عباس: اگر من اون چه که از سوره حمد میدانم از این هفت آیه برای شما بیان بکنم، بیانات من نوشته بشه که چه مطالبی در بسم الله گفتم، چه مسائلی در الحمدلله رب العالمین، در الرحمن الرحیم، در مالک یوم الدین، تا وللظالین، اگر بخوان مطالب گفته شده من رو که نوشته شده از جایی به جایی حمل بکنن، 70 شطور جوان قوی هیکل رو باید بیارن اون نوشته ها رو بارش بکنن و ببرن. این قرآن چه مقدار از مردم قدر شناس قرآن، چه مقدار از مردم هماهنگ با قرآن، اقتصاد چه مقدار حداقل از این 70 میلیون جمعیت ایران هماهنگ با قرآن و اقتصاد 100% حلاله، اقتصادی که درش رشوه نیست، اختلاس نیست، غصب نیست، دزدی نیست، تقلب نیست، کلاهبرداری نیست، خوردن ارث خواهر و برادر نیست، یه اقتصاد حلال. به پیغمبر اکرم گفت دعا کن خدا منو مستجاب و دعوه قرار بده، که هر وقت دعا میکنم دعام بر نگرده، مستجاب بشه. پیغمبر اکرم فرمود واقعا دلت میخواد مستجاب و دعوه بشی؟ گفت دلم میخواد که اومدم به شما مراجعه کردم. فرمود قضا تو حلال کن مستجاب و دعوه میشه. همین، نگفت نماز شب بخون، نگفت بشین یه گوشه از خوف عذاب گریه کن، نگفت هر سال حج و عمره برو، گفت قضا تو حلال کن مستجاب و دعوه میشه. چه مقدار زندگی خانوادگی مردم با قرآن هماهنگه؟ اگه هماهنگه پس این همه طلاق، این همه اختلاف برای چیه؟ چه مقدار از عفت و عصمت زنان و پاک دامنیشون با آیات سوره احزاب و نور هماهنگه؟ حجاب الان در کنار این قرآن در چه حاله؟ چی شده انقدر قرآنو کوچیک کردن بیشتر مردم؟ چی شده انقدر قرآنو اندک شمردن و از عظمت در ذهن خودشون انداختن و یک کتاب معمولی در خیلی زندگی ها کمتر از کتاب اول بچه دبستانیشونه؟ مگه پیغمبر نمی فرماید فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاهِلٌ مُصَدَّقٌ؟ روز قیامت هر کی از امت من هماهنگ با قرآن بیاد اهل نجاته، هر کی جدای از قرآن بیاد به شکایت قرآن اهل دوزخه. این گوهر ظرفش لیلت القدر، رمضان بالاترین ماه، رمضان ظرف لیلت القدر، لیلت القدر ظرف قرآنه، قرآن علم الله، به این صورت نازل شده بر قلب پیغمبر که گسترده ترین قلب و گسترده تر از همه عالم هستی مردم. اگه قدردان قرآن نباشن باید دائما منتظر مشکلات و بلاها و رنجها و دردها و سختیها و بنبستها باشن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم مؤمن به قرآن و خدا و پیغمبر و ائمه باشن، اگر مردم خوددار از گناهان باشن، همین دوتا مسئله، من تمام درهای برکات آسمان و زمین رو به روشون باز میکنم. شما فرمایشات حضرت نوح رو در همین قرآن در سوره نوح ملاحظه کنید. به مردم زمان خودش گفت استغفروا ربکم، بیاین به خدا برگردیم، بیاین با خدا آشتی کنیم، بیاین از گناهانتون ببرید، اگر این کارو بکنید یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان برای شما باران فراوان پر منفعت میفرسته و یجعل لکم انهارا، تمام نهرها و جویهاتون پر آب میشه، و یمددکم به اموال و بنین و قدرتمند به ثروت و به فرزندان شایسته میشه. همین دوتا کار، ایمان به خدا و قرآن و قیامت و پیغمبر و اهل بیت، آمنو و تقو و خودداری از گناهان کبیره و پافشاری نداشتن بر گناهان صغیره و کوچک. روز قیامت قرآن یکی از شکایت کنندگانه که به سرعت خدا به شکایتش رسیدگی میکنه. قرآن برکات عجیبی داره. اون وقت خداوند متعال غیر لیلت القدر، غیر قرآن، یه مظروف دیگه هم برای ظرف رمضان قرار داده و اون هم روزه گرفتن. یعنی شما رو دعوت کرده که با یه نهار نخوردن از قبل از اذان صبح تا ابتدای اذان مغرب شکم را حفظ کردن، این کار شما رو انقدر ارزش بهش داده که مظروف ماه رمضان قرار داده. یعنی ببینید شما رو تا کجا راه داده. عقل گیج میشه، مات میشه که این چه احترامیه پروردگار عالم برای بندش گذاشته که او رو تا ماه رمضان کشونده و روزه رو که در ظرف رمضانه و در ظرفیه که لیلت القدر و قرآن درشه به بندش عطا کرده. یعنی روزه رو از این مظروف برداشته و مجانی داده به بندش. یعنی روزه‌ای که کنار قرآن و لیلت القدر در ماه رمضان، هم قرآن به ما داده، هم لیلت القدر به ما داده، هم روزه به ما داده. من کاری به آثار مادی روزه ندارم، اما آثار معنوی روزه رو آدم در این آیات و روایات میبینه، واقعا بهت زده میشه. این چه مسئله‌ایه که پیغمبر میفرماید قلم تکلیف در نه برنامه از امت من برداشته شده. یکی وقتی بیهوش، حالا دکتر بیهوشش کرده عملش بکنه، نماز صبح بین رفت. آدم بیهوش تکلیف به نماز صبح نداره، آدمی که خوابش برده تکلیف نداره، آدمی که یادش رفته تکلیف نداره، آدمی که مجبورش کنن تکلیف نداره، آدمی که مضطر بشه به خوردن چیزی که اسلام نمیپسنده ولی چون پای جانش در کاره تکلیف نداره، حرام نی بهش. این اعلام پیغمبر اسلامه که خواب تکلیف نداره. ولی رسول خدا امروز که روز جمعه آخر شعبان بوده در منبر مدینه به مردم فرمود نومکم فیه تسبیحون، خواب شما در روز ماه رمضان عبادت و تنزیه پروردگار از عیب و نقصه، یعنی خدا خوابتون رو هم وقت روزه مثل بیداری که مکلف هستید پاتون حساب میکنه. این چه داستان؟ رمضان چیه؟ قدر چیه؟ قرآن چیه؟ روزه چیه؟ روزگیر کیه؟ اینا را همه رو به هم دیگه پیوند داده. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان. بعد میگه هر کی وارد رمضان شد روزه بگیره. یه سود روزه، پیغمبر اکرم میفرمان، امام صادق هم میفرمان، سپر از آتش جهنمه. یعنی روزه دار مارمزونو، البته روایات ما میگن با پیوند با اهل بیت، بدون ولایت اهل بیت روزه روزه نیست. با پیوند به ولایت اهل بیت، اگر روزدار رو روز قیامت تو هفت طبقه جهنم بغلتوننش، یک ذره حرارت آتش رو حس نمی کنه. آیا شقی نیست کسی که پشت به رمضان می کنه؟ شقی نیست که روز ماه رمضان با حیوانات سر سفره می شینه و می خوره؟ شقی نیست کسی که پشت به رمضان و قدر و قرآن و عبادت خاص و ویژه الهی کرده؟ آیا بیچاره نیست کسی که خدا درباره روزه می فرماید الصوم لی، روزه ویژه خود منه و انا اجزی به قیامت پاداش روزه پای خودمه، ملائکه و انبیا حسابگر ثواب روزه دار نیستن، کار خودمه. شقی نیست اونی که به این همه واقعیات پشت میکنه. دنباله مطلب، اگر خدا بخواد جلسه بعد، تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشان دل. روزانه نیک نمی بینی، بیناله و شبانی دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمن زدانی دل. از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل. جانا نظری سا سوی مفتقرات کاسود شود زبهانه دل. تمام زن و بچه تو خیمه نشستن، خبر از میدان ندارم که یه مرتبه پشت پرده خیمه صدای شیعه اسب و پای کوبیدنش رو شنیدم. این بار حس کردم صدای اسب عوض شده، حس کردم اسب غیر طبیعی داره پا به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه بیرون اومد دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه بود. وقتی اومد بیرون دید زینه از واژگونه، یاله از غرق خونه، چنان ناله زد که امام زمان میفرماید 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. منظره اسبو که دیدن نایستادن، همه با پای برهنه. امام اسب میفرماید در حالی که به سر و سینه میزدن، موهاشون رو زیر چادر پریشان کرده بودن، به جانب میدان دویدن. وقتی رسیدم چه منظره دلخراشی رو دیدم، و شمر و جالسون علا صدری علیه السلام، دیدن شم روی سینه مجروح ابی عبدالله نشست. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلك آل سعود، اللهم اهلك داعش، اللهم ایز امام زماننا برحمتك يا